بسم الله الرحمن الرحیم. محض و ازاله. قال بعضهم ان العالم سواء كانت قديم الذات ولم يكن فلا يخلو عن صفات حادثه وتغيرات واستحالات ولا ينفك عن زوال شيء وحدوث آخر فبأي طريق وقع الاستناد إلى الواجب تعالى في هذه الحوادث فليقع في استناد أصل العالم إليه مع أن يكون محدثا. بحث درباره قاعده وجوب وجود معلول عند وجود العله بود که متکلمین این قاعده را مخالف مبانی خودشون می دونستند و در سبب تشکیک و توجیه اون بودن. از نتایجی که از این قاعده گرفته شده این است که عالم مبدع زمانی نباید داشته باشه یا حادث زمانی نیست، یا به عبارت دیگه وقتی نیست که هیچ مخلوقی نبوده. اشاره کردم که این مسئله ابعاد مختلفی داره و مکررن در این کتاب به صورت‌های مختلف ازش بحث شده. اینجا به یک مناسبتی حالا ذکری ازش اومده، تفصیل مسئله در جای خودش خواهد اومد. یکی از متکلمین اینجور استدلال کرده برای حدوث عالم که بالاخره در این عالم، حالا شما بگید چه قدیم چه حادث، حوادثی وجود داره و این حوادث به هر حال معلول ذات واجب تبارک و تعالی هستند، وجودشون را خدای متعال حفاظه میکنه و باید ارتباط پیدا کند با علت، حالا یا به عنوان علت مستقیم و یا غیر مستقیم، به هر حال ارتباط باید پیدا بکنه باید. پس شما مسئله ارتباط این امور حادث را با خدای متعال که قدیم است به یک نحوی باید توجیه کنید که چطور میشه که این موجوداتی که حادثن معلول ذات واجبن که قدیم است و چه ربطی هست بین موجود قدیم و موجودات حادث. ما هم که قائل به این هستیم که کل عالم حادث است، هر جوری شما این حوادث خاص رو توجیه کردید ما اون رو توجیه میکنیم. پس این که اشکال میکنید که اگر عالم حادث زمانی باشه ارتباطش با علت قطع است و علت قبلا موجود بوده و این موجود نبوده، پس یک خلائی و یک فترتی، یک فاصلهی بین علت و معلول هست، ما میگیم به هر حال معلولات حادث زیاد داریم، شما هر جور اونا را توجیه میکنید ما میجور توجیه. در واقع یک نقضیست به سایر حوادث که شما سایر حوادث را چگور ربطش میدید به قدیم. ایشون میفرمند، این البته نقل میکنند این جواب را، خودشون جوابی که قبلا داده شد، میفرمایند این اشکال مدفوع است به این که ما درباره حوادث خاصی که در این عالم اتفاق میفته چیزهایی را فرضی میتونیم بکنیم که درباره کل عالم نمیشه. حادثی که امروز اتفاق میفته به هر حال یک علتی میخواد که در امروز اتفاق بیفته. این علت یک علت فاعلی است که افاضه وجود میکنه به این حادث، ولی میتونه یه علت مؤدهی داشته باشه که قبلا تحقق پیدا کرده. علت مؤده نقشش این است که معلول را به علت نزدیک میکنه و دیگه وجودش همراه وجود معلول لازم نیست. پس میتونه این حادث یه علت مؤدهی داشته باشه که قبلا موجود شده ولو اینکه الان موجود نباشه، ولی زمینه را برای پیدایش این معلول فراهم کرد. خود اون علت و مؤده ممکنه یه مؤده دیگری داشته باشه و همینطور تا ازل ادامه پیدا کنه. یک سلسله ای از امور مؤده یا یک امر واحدی که هر جزءش مؤده است برای جزء دیگری، این میشه فرض کرد که چنین چیزی رابطه بین این حوادث هست با ذات واجب که قدیمه. اما کل عالم اگر گفتیم حادث زمانی هست دیگه همچه فرضی براش نمیشه، دیگه برای کل عالم که یه چیزی به عنوان علت محدث علت مؤده وجود نداره. و یک امتداد بی‌نهایتی که فرض کنیم بین کل عالم باشه و بین ذات واجب. پس این دوتا با هم فرق داره. درباره حوادث میتونیم بگیم با این که معلول ذات واجب هست، اما ارتباطش از راه یک علت اعدادی حاصل میشه که اون هم یا زمان است یا حرکت، یا هر دو به هر حال، که جهتی که زمان مقدار الحرکت است. یک حرکت ممتدی رو باید فرض کنیم که ازلی است و هر حادثه ای در اثر این حرکت ممتد در یک جای از عالم در یک زمانی از عالم واقع میشه. بعد می‌فهمند که از همین جا ما یک برهانی میتونیم اقامه کنیم برای اینکه نباید فیض وجود منقطع باشد و از ازل باید افاضه تحقق داشته باشد. و شکل برهانش این است که میگیم این حوادثی که در این عالم واقع میشه، این حوادث بی‌نهایتی که تحقق پیدا میکنه، اینا به هر حال علت میخواد. این علت باید یک مشتمل باشد برای یک امر حادثی یا خودش باید حادث باشه. چون اگر علتی از بین رفته و حالا نیست، این علت این نمیشه. یا علتی از قدیم موجود بوده ولی این در الان اتفاق میفته، ترجیح بلا مرجعه است، چرا در قبلش اتفاق نیفتاد؟ پس حتما برای اینکه در این زمان خاص واقع شده یک علت حادثی میخواد، یا چیزی باید باشه که مشتمل بر حدوث باشه یا علتش باید حادث باشه. خب این حوادث بی نهایتی که علل بی نهایت میخواد، این علل بی نهایت آنن با هم تحقق پیدا میکنن. شما که میگید عالم مسبوق به زمانی نیست، به عدم زمانی نیست و در یک، یعنی مسبوق به عدم زمانی هست، مبدأ زمانی دارد، اون وقتی که میگید این حوادث تحقق پیدا کرد، یعنی علل اون حوادث آنن تحقق پیدا کرد همه با هم، اولا اشکالش این است که امور غیر متناهی بالفعل موجود شده باشه. ثانیا نقد کلام میشه درباره هر یک از اینا که اینا چرا در این حالت در این زمان تحقق پیدا کرد، خود اینا هم حادث هم دیگه. پس اینجور که نمیتونیم بگیم، ناچار باید بگیم که هر یک از اینها یک علتی داشته که زمینه را برای پیدایشش فراهم کرده، یعنی ماده ای هست مستعد میشه برای پیدایش این امر حادث، وقتی استعداد به حد کامل رسید و علت فاعلی هم بود و تحقق پیدا. خب این استعداداتی که پیدا میشه یا اون چیزهایی که این استعدادات را فراهم میکنن، اینا امور آنی الوجود هستند یا امور تدریجی الوجود؟ اگر امور آنی الوجود باشند، اینا همه باید با هم تحقق پیدا کنند، چون تقدم و تأخری ندارند آنیات با هم دیگه، به علاوه ارتباطی هم بینشون برقرار نمیشه. ما میخوایم بگیم که یک زمینه قبلا فراهم میشه که منتهی میشود به وجود این. وقتی امور آنی بود، ابتدا و انتهایی نداره که بگیم این امر قبلی که منتهی تحقق پیدا کرد ادامه پیدا کرد تا منتهی شد به حدوث این حادث. پس باید یک امر متدرجی باشه، یا امر متدرج واحدی که اجزاء بالفعل نداره بلکه از مقاطعش امور متعدد انتزاع میشه. یعنی حرکت ممتدی باید باشه که ازش زمان انتزاع میشه و این حرکت دارای اجزایی باشه، هر جزئی زمینه میشه برای جزء بعدی. به عنوان مثال، شما اگر یه جسمی را در یک جای گودی، مثلا در یک چاهی بیاندازید، سنگی را بندازید توی چاه، در اینجا ما یه علتی داریم و یه معلولی. معلول ما سقوط این سنگ است در چاه، یعنی افتادن این چاه سنگ در ته چاه. علتش هم حالا طبق طبیعیات قدیم سنگینی این سنگ است. علت سقوط، حرکت سقوطی را ثقل جسم میدونست، میگفتن اگر چیزی سبک باشه سقوط نمی کنه، مثلا پر کاخ و باد میره بالا میره سقوط نمی کنه. به هر حال همچو توجیهی داشتن که علت سقوط اجسام ثقلشون. خب پس ما یه علت داریم، این ثقل که در جسم هست، وقوع در ته چاه حاصل نمیشه مگر به حرکت از بالای چاه تا پایین. هر مقطعی از این حرکت رو که فرض کنید، مثلا یک متری که حرکت انجام بگیره، این ثقل باعث میشه که این جسم برسه سر یک متری. وصول این جسم سر یک متری این متفرع بر اینکه حرکت حاصل بشه از لب چاه تا اینجا. این حرکت معلول را به علت نزدیک میکند، یا علت را بفرمایید به معلول نزدیک. علت ثقل است، معلول وقوع در یک متری است. این وقوع نمی شود جز با حرکت. این حرکت باید یک امر ممتدی باشد که منتهی شود به این سقوط در یک متر. وقتی رسید سر یک متری، باز حرکت از یک متری به دو متری شروع میشه. باز این حرکت معد است برای اینکه این جسم برسد سر مقطع دو متری و همینطور تا برسد ته چاه. پس وصول به ته چاه یک علت اعدادی دارد و اون یک حرکت ممتدی است که از رأس چاه تا ته چاه امتداد دارد. در هر مقطعی معد می شود برای اینکه واصل بشه این جسم به یک نقطه بعدی. عالم هم همینطوره، یک امتدادی است، منتها فرشتین این امتداد اینجا بی‌نهایت است. از ازل تا ابد یک حرکتی امتداد دارد، مقاطع این حرکت معدند برای اینکه هر حادثی در یه نقطه تحقق پیدا کند. علت اینکه صورت ناری روی این جسم الان تحقق پیدا میکنه، این حرکت قبلی است که معد شده، زمینه را فراهم پیدا کرده برای اینکه اینجا اون صورت ناری از واهب الصور به این ماده واصل بشه. علت واهب الصور هست، معلول این صورتی است که اینجا حادث میشه. اما برای رسیدن اون علت به این معلول یا نزدیک کردن معلول به علت یه حرکت لازم. این حرکت همون حرکت خلا سابقا میگفته حرکت دوریه فلک هست، روی نظر ایشون حرکت جوهریه خود جسم میتونه باشه. بنابراین ما از این راه میتونیم اصلا برهان اقامه کنیم که میبایست عالم موقع دارای امتداد بی نهایت باشد، یعنی ازلی باشد، یعنی مبدأش از ازل شروع شده باشد. به خاطر اینکه اگر چنین چیزی نباشد، زمینه برای پیدایش حوادث بعدی فراهم نمیشه، تحقق حادثی در یک نقطه ای علتی نخواهد داشت. علتش اون حرکت اعدادی است، اون امر معد است که به وسیله حرکت انجام میگیره. پس باید یک حرکت ممتد بی نهایتی وجود داشته باشه تا زمینه را برای پیدایش موجودات خاص در ظرف خودشون فراهم بکنه. اینم یه برهانی به این صورت اقامه میکنه. حالا جای مناقشه‌ای داره که از درست کلام نقل کلام میکنیم در خود پیدایش اون مقطع. شما میگید حرکت مقطع، بله حرکت که آنی نیست.
نه، اصل وجودش آنی، از این به بعد حرکت، یه وجودی محقق شد ابداعی، بعد از این بعد محرکت.
خب این در جای خودی ثابت شده که بالاخره حرکت وجود الحرکت توش آنی نیست، نه اولش نه آخرش. آن که میگیم یعنی مبدأ حرکت، یعنی هنوز عدم الحرکه هست. خب پس ابداع که بهش به عدم تعلق نمیگیره، این امر تدریجی به وجود میاد. دو تا وجود که نداریم ما، یه وجود الان الاول، یکی هم وجود حرکت امتداد. وجود الحرکه رو داریم، آن رو ما از امر عدمیش انتظار میکنیم، کما اینکه آخرش هم حرکت که تموم میشه یه باز یک آن انتظار میکنیم. آن وجود خارجی نداره روی فرض حرکت. وهمون و ازالتون. قال بعضو، این از طرف متکلمین گفته شده، ان العالم سواء کانت قدیم از ذات او لم یکن، یعنی حالا لازم نیست از اول ما بگیم قدیم است یا حادثه. خود گوینده البته معتقده که حادثه و میگه حالا فرض کنید قدیم. فلا یخلو ان صفات حادثتن و تغییراتن و استحالاتن، شما که بالاخره میبینید در این عالم حوادثی تحقق پیدا میکنه، تغییراتی هست، تحولاتی پیدا میشه. ظاهرن یه واب اینجا افتاد. ولا ینفک ان زوال شیئن و حدوث آخر، عالم خالی نیست از اینکه چیزی حادث میشه و چیز دیگری از بین میره. خب حالا کلام سر این حوادث هست، شما این حوادث را چگونه ارتباط میدید به ذات واجب که قدیم است؟ فبه ای طریق وقع الاستناد الى الواجب تعالی فی هذه الحوادث فلیقع فی استناد اصل العالم الیه. هر جور شما ارتباط این حوادث را با ذات واجب توجیه میکنید، ما فرض میکنیم کل عالم حادث به ارتباطش با ذات واجب همونجور توجیه خواهیم کرد. یعنی یه مشکل مشترکی ما داریم که حادث را با واجب چگونه باید توضیح ارتباط بدیم. شما اشکال را در اصل عالم مطرح میکنیم، ما در هر یک از حوادث مطرح میکنیم، هر دو یه جور باید جواب بدیم. فلیق افستناد اصل عالم الیه معنی کنه محدثن، یعنی فرض میکنیم که عالم حادث هست و میشتر سایر حوادث باید ارتباط پیدا کنیم با قدیم. هر جور شما اصل عالم را گفتید، ما هم نسبت به، یعنی هر چیز نسبت به حوادث گفتید، ما نسبت به اصل عالم خواهیم گفت. این وهمیست و دو فعل. این مطلب جواب داده شده به ان الا. اول یه مقدمه ذکر کردن که علت اعدادی داریم و یه علت مؤثر به قول ایشون اینجا، یا گاهی دیگه تعبیر میکنن علت ایجادی یا علت حقیقی هم میگن، علت مؤده، علت بلعرض است در واقع. به ان الا قد تکون مؤدتن و قد تکون مؤثرتن، اما المؤده فیجوز تقدمها علی المعلول، یعنی که علت حقیقی نیست. اذ هی غیر مؤثرتن فی وجود المعلول، تأثیری در وجود معلول نداره، بلکه تأثیرش در این است که معلول را به علت نزدیک میکنه. بلکه تقرب الاثر الی المعلول. اما المؤثره، اما علتی که تأثیر کننده است در وجود معلول، فانها یجب ان تکون مقارنتن للاثر موجودتن معهو، اون علت انفکاک از معلول نخواهد داشت، هر جا معلول هست علت هم باید همونجا باشه. مثاله فی الافعال طبیعیه، مثال علت مؤده را میزنیم. هو ان الثقل علت للهوی، ما یک حرکت سقوطی داریم معلول، علتش هم ثقل جسم است. فکلما وصل الثقل منتهیا الی حد من حدود المسافه فی هویتن، اگر یک چاه عمیقی رو در نظر بگیرید، یه هویگه، و این جسم رو رها کنید توی این چاه، سنگی رو در این چاه رها بکنید، به هر حدی که برسد، یسیر ذلک الانتهاء سببا لاستعداد ان یهوی منه الی الحد الذی یلیه، به یک متری که میرسد این آماده میکند این سنگ را برای اینکه برسد به دو متری. نه، هویتن، هویه یعنی البئر العمیق. بر ظاهرن هویتنه، حالا هویگیهی هم که باشه میشه درستش کرد، ولی ظاهرن مسافت فی هویتن. فالعلت المؤثرت فی الوصول الى کل حدین، در اینجا علت مؤثر، علت حقیقی همون ثقل است، و علت مؤده حرکتی است که تقرب العلت الى المعلول و تجعل المادت مستعدتا لقبول التأثیر، این حرکت نزدیک میکنه علت را به معلول و ماده را مستعد میکنه برای قبول. بله؟ بله، علت مؤثر وصول است و علت مؤده حرکتی است که سابقه بر این وصول است. از این که از دم چاه حرکت کرده تا یه متری رسیده، این اعداد کرده این جسم را که برسد سر نقطه یک متری. فبه هذه الطریقه یمکن استناد الحوادث به واسطه حرکت تقرب العلت الى المعلول و تجعل المادت مستعدتا لقبول التأثیر. وقتی ما سلسله علل مؤدهی را فرض کردیم، اون وقت میتونیم توجیه کنیم که چرا این حادث ارتباط پیدا کرده به ذات واجب. این به واسطه اون سلسله علل مؤده، رابط اون علل مؤده است. مستعدتا لقبول التأثیر الا سبب، این الا متعلق به تقرب است، متعلق به استناده، استناد الحوادث الا سبب قدیم، به این صورت توجیه میکنیم استناد حوادث را به سبب قدیمی که مؤثر است در وجود عالم، وجود العالم به جمیع افرادی و اجزای سابقت و لاحق. فان کل شیء فرض اول الحوادث او ابتداءها فلا بد ان یکون قبله حرکتون. اگه شما فرض کنید که این سلسله حوادث یه آغازی دارد، اگر سلسله هست یعنی امور متعددی است، یکی از اینها میشه اول الحوادث. اگر یک امر ممتد دارای اجزا است، اون اولی میشه ابتدا است این حرکت مستمر. به هر حال چه امر متصل واحد فرض کردید که یک ابتدایی دارد، یا سلسله‌ای فرض کردید، حلقاتی است، حلقه اولایی دارد، هر جور فرض بکنید اون اولیش حادث خواهد بدونه. این قدیم که نیست، سوال میشه که چطور شد در این زمان حادث شد؟ پس باز باید یه علت قبلی باید داشته باشیم، یعنی یک حرکت قبلی میبایست باشه که ماده مستعد شده برای اینکه این در این زمان حادث بشه. این مبتنیست بر قاعده ای که کل حادث زمانی مسبوقون بالماده و المده. این قاعده معروفیست بین فلاسفه و بهش استناد میکنند، منتها در مقام اثبات این قاعده برهانی که آوردن قابل مناقشه است. ما در هم آموزش فلسفه عرض کردیم، هم تو تعلیقه نهایی اگر مراجعه بکنید به آموزش فلسفه بد نیست اینجایی که در باره قاعده بحث کردیم. طبق این قاعده که هر حادثی مسبوق به ماده و مدت است، حالا اگر یه حادثی را اول الحوادث فرض کردید یا ابتداء الحوادث فرض کردید، اونم چون حادث است باید مسبوقی به ماده و مدت باشه. فإن كل شيء فرض اول الحوادث، هر چیزی را فرض کنید که این اول الحوادث است. او فرض ابتداءها، فرق به عین اول و ابتداء این است که اگر واحد متصلی باشد اون میشه ابتداء این خط متصل، اگر امور متعددی باشند حلقات مختلف باشند اون میشه حلقه اول. پس هرچی را فرض کنیم اول الحوادث است یا ابتداء الحوادث است، لابد ان یکون قبله حرکتون، چون خودش حادث است، حادث مسبوق به ماده و مدت خواهد بود، ماده باید به وسیله حرکت استعداد پیدا کند. قبله حرکتون و تغییرون لیکون سببا لحدوث الاستعداد، اون حرکت و تغییر سبب این میشه که استعداد پیدا بشه، حصول الاستعداد. و قرب المناسبت لذالک الحادث من المفیز، این حادث نزدیک بشود به مفیز و افاظه را فیض را بپذیرند. تا اینجا جواب اون سخن بعضهم بود. من ها هنا یحصل مبدأ و برهان آخر علی دوام الفاعلیه و عدم انقطاع الفیض و الجود علی الممکنات. این مسئله اینجا جاش نیست، جای دیگه باید بحث بکنیم، اما از همینجا شما توجه داشته باشید که برای این مطلب میشه برهانی اقامه کرد. حالا برهانش اینه، بیانو ان هذه الحوادث لابد لها من اسباب، بالاخره اینا چون حادث هستن سبب میخوان، و لابد و ان یکون اسبابها حادثتن او به مداخلت امور حادثتن، خود این علت قریب باید حادث باشد یا مشتمل بر امر حادثی باشد، امر حادثی درش دخالت داشته باشد. خب حالا که حادث هست این علت، اما ان یکون حدوثها لحدوث علت حل مؤثر دفعتن او لحدوث علت حل مؤدت المقربت علت هامنها، یا باید بگید که این که در این حالا حادث شد ما اینه که علتش دفعتا حادث شد، یا باید بگیم نه علتش علت افاظه قبلا هم بود، منتها ماده مستعد نبود، میبایست علت مؤدهی حاصل بشه تا زمینه قبول فیض را فراهم کند، شرط استعداد و شرط قبول را در این فراهم کند، ولی علت بود سر جای خودش. اول حدوث علت هل مؤدت المقربت علت ها منها، علت را علتش را نزدیک به آن کند. ول اول اگر فرض کنید علتش هم دفعتا حادث شده، یوجب وجود علل و معلولات غیر متناهی دفعتن، حوادث نامتناهی است، عللش هم رو شما فرض کنید وجود بیاد باید دفعتن باشد، پس باید امور نامتناهی دفعتن تحقق پیدا کنند. البته اگر معلولات رو فقط غیر متناهی بگیم، طبق نظر فلاسفه اشکالی نداره که دفعتن امور غیر متناهی باشه، چون بینشون رابطه علت و معلولیت نیست، ترتب نیست. معلولات رو با عللشون که در نظر بگیریم و این علل هر کدوم حادثی دارد علتی دارد، اون هم علت دیگری، منتها همه عللی غیر متناهی دفعتن تحقق پیدا کنند. اگر اینجور فرض کنیم، این لازمش این است که امور غیر متناهی دفعتن تحقق پیدا کنه، امور غیر متناهی مترتبه. و محال. پس اینجور که نمیتونیم بگیم، ناچار باید بگیم اون چیزی که سبب حدوث شده علت مؤده بوده، قبلا علت مؤدهی تحقق پیدا کرده که ماده رو مستعد کرده، ولی سبب قدیمه. فاذن حدوثها لعجل حدوث قرب من علتها. علت این که در این زمان حادث شده مال اینه که قرب به علت حالا در این زمان حاصل شده، یعنی استعداد. ذالک القرب تف، این قرب ناچار به خاطر علت مؤدهی خواهد بود. لعجل علت مؤدت یسیر الحادث و بها مستعدن لقبول الفیض، به واسطه این علت مؤده ماده مستعد می شود، این امر حادث مستعد می شود که فیض را از واهب الصور قبول کند. خب پس این علل مؤده می توانند متعاقب باشند، دیگه لازم نیست که با هم تحقق پیدا کنند تا بگیم که تحقق امور غیر متناهی با هم است. تلک الامور المتعاقبه اما ان یکون آنیات الوجود، یا فرض میکنید که اینا وجودشون آنی است یا نه امور تدریجی هستن، متحرک هستن. اما این که بگیم آنیات الوجود است، خب محالون کما ستعلم که اصلا ما وجود آنی نداریم. آن فقط به معنای مبدأ یک امر زمانی قابل تصور است، اونم یک امر عدمی است. ولی یک امر موجودی بالفعل بگیم این امر آنی است در میان اشیاء عالم، چه این چیزی نداره. علاوه بر این که محال است، اون مسئله هم را حل نمی کنه. برای اینکه اون برای اینکه نزدیک کند چیزی را به وجود، باید تدریج داشته باشه تا قرب و بعدی باشه. چیز آنی که قرب و بعدی نداره، در یک آن تحقق پیدا میکنه، قبلش و بعدش از نظر زمانی یکسان بود. پس می چیزی میتواند وسیله قرب شوند که خودش امتداد داشته باشه، اول بعید است بعد به وسیله اون قرب حاصل میشوند، پس باید امتداد داشته باشه. و مع محالیتهی، علاوه بر این که محال است، یه اشکال دیگری هم هست، لا یکونو بینها اتصالون. آنیات که با هم اتصال ندارن، وقتی اتصال نشد لا یحصل المواصلت و الارتباط بین الحادثه و بینها، اون وقت نقش رابط را نمیتونن بازی بکنن. چون ارتباط نداره، فلم یکن سابق و ضروری گل انتها الالایب، اگر یک امر ممتدی باشد مبدعش باید به منتهاش منتهی شود، چون یک امر تدریجی است، از اینجا که حرکت میکنه ناچار غایتی خواهد داشت. این مبدع حرکت است، اونم غایت، رسیدن حرکت به غایت ضروری است. یعنی فرض کردیم که این مبدا از اون منتها، امر تدریجی است، امر تدریجی بدون اینکه یه جزء مقدم یه جزء مؤخر داشته باشه نمیشه. پس وصول به این غایتش ضروری است، اینکه غایت این حرکت است. اما اگر امور آنی باشد، هیچ امر آنی نیست که ضروری گل اتصال به یک آنی دیگری باشد، رابطه ضروری بینشون نخواهد. فلم تکن مؤدتن، پس نقش اعداد را نمیتونه ایفا بکند. فیبقا ان تکون الامور المتعاقبتو کشیء واحد متصل لا حدود له بالفعل، پس باید یک امر ممتدی فرض کنیم که حدود بالفعلی ندارد، اجزاء بالفعلی ندارد. و ذلک الشیء اما هویت اتصالیت متدرج الوجود لذاته او ما یتعلق به، یا باید چیزی باشد که ذاتاً تدریجی الوجود است و اون حرکت، یا چیزی است که به ذات تدریجی الوجود تحقق دارد زمان است که مقدار اون حرکت است. فثبته ان نصف، یا بالعکس زمان رو بگیم امر موجود تجرا رجل وجود است، حرکت چون زمان مقدارش است اینم متعلق زمان است. فثبت ان السبب القریب لحدوث الحوادث امر متقض متجدد علانات الاتصال. بنابراین اونی که حدوث حوادث را بهش مستند میکنیم که همون علت معدش باشه، امر متقض متجدد علانات الاتصال، در این حالی که متصل است ولی متجدد است، نو به نو میشه، تدریجا تحقق پیدا میکنه. غیر مرکب من امور آنیت غیر منقسمه، و این امر متصل مرکب از امور آنی نخواهد بود. و این یه مسئله ایست که مبنای قاعده جز این ابطال جز لایت جزاست. و هذا من مبادئ العلم الطبیعی بهی تثبت و مسئلت و ابطال جز الذی لایت جزا و اتصال جوهر جسمانی. درباره جز وقتی حقیقت جز صحبت میکنیم که آیا ممکن است از اجزای لایت جزا ترکیب شده باشه یا نه، مبنا همین حرف است که نمیشه یک امر ممتدی از امور آنی تحقق پیدا کنه یا یک بعدی از امور بی بعد ترکیب شده باشه. فظهر انه یمتنع حدوث حادث الا و قبله حادث آخر و لا الى نهایه. پس هر حادثی باید قبلش حادث دیگری باشه، اون هم همینطور حادث سومی تا بی نهایه. این نظر حکما و برهانی که از اینجا به دست میارن. بعد میفرمایند کسانی که این مطلب رو قبول ندارن دو راه را انتخاب کردن. یکیش که قبلا اشاره کردیم که گفتیم حدوث یا فعل به تعبیر اونها لازمش این است که اول داشته باشه و این با ازلیت نمیسازه، برای اینکه ازلیت یعنی شیء لا اول له و فعل یعنی چیزی که اول دارد، پس دو تا با هم جمع نمیشه، چون عالم فعل الله هست باید اول داشته باشه. این یک بیان. یه بیان دیگه هم از اون طرف اومدن گفتن اصلا امور غیر متناهی محال است، ادله تسلسل در اینجا هم جاری کردن، برخلاف حکما که ادله تسلسل در امور متعاقب جاری نمیدونن، اینها اومدن دلیل تسلسل نسبت به امور متعاقب هم جاری دونستن. از اینجا معلوم میشه که ما باید مسئله تسلسل رو بررسی کنیم و ببینیم آیا تسلسل در امور متعاقب میشه یا نمیشه. ولی المخالفین لهذا الاصل مسلکان، الاول ان الفعل لا یکون الا بعد سبق العدم، اصلا تأثیر فعل ایجاد نمیشه مگر اینکه اول نباید باشه بعد ایجادش کنن، یعنی مسبوق به عدم زمانی باید باشه. پس عالم اگه فعل الله هست باید اول نباشد، یعنی در یک زمانی نباید تقویم داشته باشه. و اگر فرض کنیم که ازلی است با اول داشتن نمیسازد، ول ازل مالا اول لهو ول جمع بینهما متناقض. پس اگر عالم فعل الله هست نمیتونیم بگیم که این ازلی است، این دوتا با هم متناقضه. این یک راه استدلال کردن برای اینکه عالم حادث است و قدیم نیست. یه راه دیگه گفتن فرض قدیم بودنش مستلزم تسلسله، ول آخر ان کون الحرکات و الحوادث لا اول لها ممتنع آن من وجوه سیاتی بیانها و بیان دفعها. فصل فی ان ما مع العلت هل یکون متقدما علی المعلول. همطور که می فرماید ذکر الشیخ فی النهج السادس، که را باید فی النمت السادس باشه، شیخ در اشارات یک مطلبی را بیان کرده، یک عبارتی در ضمن یک مطلبی آورده که این عبارت مورد بحث متأخرین واقع شد که منظور شیخ از این عبارت چی؟ یه برداشتی ازش شده و اون برداشت محل بحث دیگران و مناقشه و جوابهایی داده شده و مسئله ای را به وجود آورده به این شکل که آیا چیزی که معل متقدم است باید متقدم باشد یا نه، یا چیزی که معل متأخر است باید متأخر باشد یا نه. حالا اگر این مسئله هم باشه خیلی جاش اینجا نیست، هنوز ما اوایل بحث علیت هستیم، مسئله تقدم و تأخر هنوز بحث نشده و چیزهای دیگه. به هر حال این مسئله را ایشون مدن اینجا مطرح کردن که هل یکون و ما معل الا متقدمن، چیزی خود علت به واسطه علیتش تقدم داره بر معلول. حالا اگر چیزی همراه علت بود اینم باید بگیم تقدم بر معلول دارد، یا نه. عبارتی را از شیخ نقل میکنند که البته این عبارت شیخ نیست، نقل به معناست. بنده تصورم اینه که اون آقایی که این عبارت از شیخ نقل کرده، نقل به معنا کرده و توش یه چیزهایی را اقهام کرده به معنی تفسیر کلام شیخ که تو کلام شیخ نیست و هم چیزی هم دلالت بر این مثلا هم نداره. متأخرین هم بدون اینکه مراجعه بکنن به اصل کلام شیخ اومدن همین حرف را مورد بحث قرار دادن و روی این تکیه کردن، او گفته این دلالت داره و مثلا نداره و حتی بعضی ها همدیگر را متهم کردن که مطلب شیخ را درست نفهمیدید و شیخ درباره چیز دیگه میخواست صحبت کنه. شاید اونها هم به اصل کلام شیخ مراجعه نکردن و اگر میکردن اصلا این مسائل، این بحث هایی که اینجا واقع شده خیلی جا پیدا نمی‌کنه. برحال خوبه اینجا شما مراجعه بکنید در نمط ششم اشارات، اواخر نمط ششم هست تقریبا. بحث درباره اینه، شیخ اونجا میخواد ترتیب پیدایش عالم را ذکر کنه. میفرماید که حالا طبق نظریه که تقریبا همه حکما هم از مشائین و اشراقیین این نظام را پذیرفتن که از واجب تبارک و تعالی در مرتبه اول عقل اول به وجود آمد، در مرحله دوم عقل دوم و فلک اول. حالا بعضی تصریح میکنن به سه چیز، هم نفس فلک اول و هم جرم فلک، بعضی هم همیتون میگن به فلک اطلس مثلا. پس در مرحله دوم یعنی عقل اول علت شد برای پیدایش عقل دوم و فلک اطلس. در مرحله سوم عقل دوم علت شد برای پیدایش عقل سوم و فلک البروج، فلک دوم. خب عقل دوم نسبت به عقل سوم علیت دارد و طبعا تقدم هم دارد، باید بگیم اون مرحلهش متقدمه بر اینه، منتها همراه عقل دوم فلک الاطلس هم بود، فلک اول هم بود. آیا باید بگیم فلک اول هم تقدم دارد بر عقل سوم چون معیت دارد به عقل دومی که عقل دوم مقدم است بر عقل سوم و بر فلک سوم؟ بحث در اینه. شیخ در اونجا فرموده که نه، عقل دوم بر عقل سوم تقدم داره و چه علیت داره، اما فلک اول که نسبت به عقل سوم علیت نداره، پس تقدمی هم بر اون نخواهد داشت. صرف اینکه معیت دارد با عقل دوم مع المتقدم است، لازمش این نیست که خودش هم متقدم باشه بر عقل سوم، نه هیچ رابطه تقدم و تأخری نداره. بنابراین ما نتیجه گرفته که اینجور نیست که هر چیزی که مع الشیء بود یعنی مع العل بود حتما باید تقدم داشته باشد، یا هر چیزی که مع المعلول بود حتما باید تأخر داشته باشد. اللهم الا بالزمان، عبارت شیخینه، میگه اینجور نیست که هر متقدمی هر چیزی که معیت داشت با متقدم باید متقدم باشد، یا معیت داشت با متأخر باید متأخر باشد. اللهم الا بالزمان. بله میتونیم بگیم که زمان این دوتا با هم بودن، تقدمشون چون اون در اون زمان مقدم بود و اینم معی بود با او در زمان، اینم متقدم بود. یه همچه عبارت شیخ داره. این کلام شیخ را اومدن تفسیر کردن به این که گفته اگر جایی تقدم به زمان نباشد و تقدم به علیه هم نباشد دیگه هیچ تقدمی نخواهد بود. چون گفت اللهم الا به زمان، یعنی دو جور تقدم داریم، یکی تقدم به علیه، یکی تقدم به زمان. بنابراین اگر جایی نه تقدم به زمان بود نه تقدم به علیه، هیچ تقدمی دیگری نخواهد بود. اون شخصی که این کلام را از اشارات نقل کرده اومده اشکال کرده، گفته مگه تقدم منحصر به همین دوتاست؟ ممکن تقدم بالعلیه نباشه، به زمان هم نباشه، اما به شرف باشد، به رتبه باشد، به تب باشد، ما اقسام دیگری هم برای تقدم داریم. و این وقت محل بحث واقع شده. حالا عباس شیخ رو بخونیم به اتمام بحث نمیرسیم. فصلون فی انما مع العله هل یکون متقدمن علی المعلول، یعنی حالا که علت تقدم بر معلول دارد، عقل دوم تقدم بر عقل سوم دارد، آیا چیزی که معل اله هست یعنی فلک اطلسی که همراه عقل دومه اونم تقدم بر این معلول یعنی عقل سوم دارد؟ ذکر شیخ فی نمط السادس من الاشارات ان مامع الاله، این نقل به معنا شده، مامع الاله علتی که متقدم بر معلول است، لا یجب تقدم این مامع، یعنی اونی که معیت داره اون هم لازمش این نیست که تقدم داشته باشه بر معلول، لان تقدم الاله على المعلول ليس بالزمان، تقدم علت بر معلول که میگیم هست از نظر زمان نیست، علت و معلول که از زمان یکی هستن، تقدمشون بالعلیه هست. پس اگر چیزی معیت داشت با او و بخواه همون تقدم ها داشته باشه، او هم باید علیت داشته باشه و اون که علیت نداره. لیسه به زمان حتی یجب ان یکون ما معهو متقدم علیه به زمان، بل ذالک تقدم لاجل العلیه، والذی مع العله اذا لم یکن علتن، اونی که مع العله است که خودش علت نیست، پس این تقدم بالعلیه رو نخواهد داشت، لم یکن له تقدم بالعلیه، و اذا لم یکن تقدم بالزمان ولا بالعلیه فلیس هناک تقدم اصلا. این عبارت جمله آخرشه که فلیس هناک تقدم اصلا محل بحث متأخرین واقع شده که این چطور شیخ این حرف زده، بحث هاییست که تا آخر فصل میاد، در حواشی هم ملاحظه میفرمایید که روش بحث شده، در صورت که این کلام شیخ نیست، اونجا میفرماید که تقدم بالعلیه که نیست، چون خودش علت نیست تقدم بالعلیت ندارد، اللهم الا بالزمان. و دیگه این که اگر این دوتا نبود اصلا هیچ تقدمی نخواهد بود، اینجا مطرح نیست، صحبت سر این است که چیزی که تقدم بالعلیه دارد اگر یک شیئی همراهش بود اونم باید تقدم داشته باشد یا نه. میفرماید نه، تقدمی که اینجا مطرح تقدم بالعلیه است، این که نداره، مگر این شما بگید به زمان تقدم داره، اون که محل بحث نیست، بحث سر تقدم بالعلیه است، شیخ این داره میگه. اون وقت اشکالی که بر این شده، قال بعض علما فیه بحثان باو ان کل تقدم لیس کل تقدم اما بالعلیه و به زمان، این حرف شما وقتی درسته که تقدم دو جور بیشتر نباشه، یا بالعلیه باشه یا به زمان، وقتی هیچ کدوم از اینها نبود فلیس اونا که تقدم اصلا، حتی یلزم من عدمهما عدم التقدم اصلا. بل ما اقسام تقدم به تبع داریم، تقدم مثل تقدم واحد بر اثنین و تقدم های دیگری، فیجوز ان یکون تقدم ما مع العلت للشیء، این تقدم ما نیست، تقدم ما مع العلت للشیء تقدما آخر غیر تقدم ما بالعلیت و زمان، یه تقدم دیگری غیر از تقدم بالعلیه و به زمان داریم، ممکنه اونجور تقدمی باشد. پس چرا شیخ میگه هلیس هناک تقدم اصلا؟ جای این سوال هست که کجا شیخ فرموده همین چیزی. بعد ایشون در مقام نقادی این مطلب برمیان که ظاهرا امروز دیگه نمی‌رسیم بخونیم. صلی الله علی محمد و آله.